شب نخفتستم ز عشق و سوزها. زید ادامه داد: به حالی رسیدم که زمان را و روز و شب را در نوردیدم و نزد من گذشته و آینده یکی است. همان گونه که مردم آسمان را می‌بینند، من عرش و عرشیان را می‌بینم. هشت بهشت و هفت دوزخ پیش روی من است. یکایک مردم را می‌شناسم و می‌دانم کدام بهشتی است و کدام جهنمی. گفت: خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم منزجو در آسیا. که بهشتی کیست و بیگانه کیست؟ پیش من پیدا چو مار و ماهیست. زید گفت: ای رسول خدا، اجازه می دهید سرنوشت یکایک مردم را بازگویم و از سیرت و نهان هر یک خبر دهم و راز همگان فاش سازم؟ پیامبر فرمود: خاموش باش، راز مردمان برملا مکن که خداوند پرده پوش است. چون بر اسرار واقف شدی، دم فرو بند و هیچ مگو. خداوند آینه‌ای به تو داده که حقایق را می نمایاند، آن را غلاف کن و پنهان دار. لیک درکش در نمود آینه را، گر تجلی کرد سینا سینه را. گفت: آخر هیچ گنجد در بغل، آفتاب حق و خورشید ازل؟ گفت: یک اسبه چو بر چشمی نهی، بینی از خورشید عالم را تهی. چشم اگر عالم بینه است، با انگشتی میتوان آن را بست. ای عزیز، بدان که رازداری و پرده پوشی خلق کریمان است، و چون عیب دیگران بپوشی، خدای علیم نیز خطاهایت بپوشاند. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید چونید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکر نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در سوم محرم 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. اوحدی با ربایی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خواند، لقب شاه پسند گرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عزم سفر هند کرد. اوحدی در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیق درگذشته او مشخص نیست و تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است. همچنین گفتیم که یکی از آثار اوحدی کتاب ارزشمند عرفات العاشقین و عرسات العارفین است که به عنوان یک تذکره عمومی در میان محققان شناخته شده و مؤلف سرگذشت و اشعار نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. تذکره عرفات العاشقین و عرسات العارفین بزرگترین سرگذشت نامی شاعران فارسی گوی از آغاز سرایش شعر فارسی تا عصر مؤلف در اواسط قرن 11 هجری قمری است که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا از مهمترین تذکره‌های شعر فارسی است. سبک نگارش عرفات کاملاً یک دست نیست و تفاوت‌هایی در بخش‌های این اثر مفصل دیده می‌شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و مخصوصاً در هنگام توصیف شعرا غالباً نثرش مسجع شده است. دوستان گرامی، شیوه تقی‌الدین اوحدی در تألیف کتاب عرفات العاشقین انتقادی است و در مواردی اظهار نظرهای عالمانه ارائه کرده است. وی تلاش کرده است که حتی المقدور از جانبداری خودداری کند. او کوشیده است گزیده ای از آثار متنوع هر سراینده را نقل کند. اوحدی همچنین از بدگویی و انتقاد زننده از دیگران دوری کرده، ولی در مواردی از اظهار نظر صریح نیز خودداری نکرده است. برای مثال در احوال مولانا علی مقانی گفته است: در نظم دستی دارد، خصوصا قصیده، اما الفاظ غیر معمول و عبس انتخاب و استعمال می نماید. و یا درباره مولانا عمر کرمانی گفته است که دیوانش را وقتی دیده ام اشعار او همه درست و هموار و سلیس است. تقی‌الدین اوحدی از ذکر اشعار و شواهد عربی در عرفات خودداری کرده، اما در مقدمه وعده داده است که در صورت امکان کتابی در تذکره شعرای عرب زبان بنویسد. وی همچنین تلاش کرده است از اشعار صوفیانه و عاشقانه شعرا گزینه هایی در کتاب خود بیاورد. همراهان گرامی، کتاب ارزشمند عرفات العاشقین غیر از فواید ادبی و همچنین اهمیت آن در ترجمه و تدوین احوال شعرا، فواید دیگری نیز دارد. از مطالعه محتویات این کتاب می توان چهره واقعی ادب، آداب و رسوم و شیوه زندگی و اجتماعیات عصر صفوی در ایران و هند را ترسیم کرد. عرفات العاشقین و عرسات العارفین اوحدی یکی از مهمترین مآخذی است که به طور آشکارا و محسوس فضای ادبی روزگار صفوی را در معرض دید خوانندگان خود قرار می‌دهد. به جز آن، اوحدی از شاعران و محلاتی در اصفهان سخن می‌گوید که در منابع از آنها کمتر گفته شده و یا اصلاً سخنی به میان نیامده است. به باور بسیاری از پژوهشگران، پژوهش در اوضاع ادبی و اجتماعی این عصر بدون مطالعه این اثر ارزشمند ناقص است. در این کتاب اشارات و حکایات تاریخی فراوان است. از جمله این اشارات تاریخی، اشاره به نبردهای شاه عباس است. او در چند جا و بیشتر از همه ذیل احوال محمد باقر خرده کاشانی که خود از پیروان این گروه بود، به حوادث مذکور و قتل عام آنها توسط شاه عباس صفوی اشاره کرده است. دوستان گرامی، دکتر شفیعیون استاد دانشگاه اصفهان معتقد است اصفهان با آنکه بسیار دیرتر از خراسان مرجع ادب فارسی به ویژه نظم شد، در دوره صفوی و یک قرن پس از آن مشعلدار شعر فارسی بود و بسیاری از جریانهای ادبی را ایجاد و رهبری کرد. به باور ایشان، صرف نظر از اعتبار ادبی این اشعار به خصوص در قیاس با دوره پیش از مغول، به جرأت میتوان گفت که در هیچ زمانی شعر اینگونه وارد زندگی عموم مردم نشده بود. خوشبختانه به هر دلیل اسناد بسیاری در این باب از طریق دیوانها و تذکره‌های ادبی و منابع تاریخی به دست ما رسیده است. نخستین تذکره که صاحبش با نگاه طرز شناسانه و طرز مندانه نگاه کرده و نوشته، کتاب اوحدی است. اوحدی بر اساس منابع و نوشته‌هایش معتقد بود برخی شاعران از متوسطین بودند، اما شعرشان در متأخرین است و اصولاً قبل از اوحدی ندیدم که تقسیم بندی بر اساس متقدمین، متوسطین و متأخران انجام شده باشد. عرفات العاشقین از نظر جامعیت و تفصیل تا زمان تألیف کم نظیر است و شاید اکنون نیز بتوان آن را یکی از دو سه تذکره جامعه فارسی به شمار آورد. این تذکره از همان زمان تألیف مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار ملاقاتی هروی که مقارن با تألیف عرفات العاشقین تذکری درباره شعرای دربار جهانگیر تألیف کرد و در همان اول در 103 سالگی درگذشت درباره آن اظهار نظر کرده است. به گفته وی عرفات العاشقین و عرسات العارفین کتابی خوب و مهم است، اما شهرتی پیدا نکرده. البته باید متذکر شد که هروی در سال 1024 هجری قمری، یعنی سال پایان تألیف عرفات العاشقین درگذشته و نظر او درباره این کتاب طبعاً پیش از گذشت حتی چند سال اظهار شده است. بدیهی است که اثری با این وسعت موضوع نمیتواند قبل از تألیف کامل و تنظیم اعتبار واقعی خود را بیابد. اما خاورشناسان و ایرانشناسانی که در زمینه ادبیات ایران تحقیق می‌کردند تا مدت‌ها از وجود کتاب عرفات العاشقین و عرسات العارفین بی اطلاع بودند و شاید یکی از دلایل آن کمی نسخه‌های خطی و مشکل کتابت دوباره آن به دلیل طویل بودن عرفات بوده است. عزیزان، تذکره عرفات العاشقین پس از تقی‌الدین اوحدی بارها مورد استفاده تذکره نویسان قدیم و محققان معاصر قرار گرفته است. نخستین بار علی قلی خان والی داغستانی برای نگارش کتاب ریاض الشعرا از آن استفاده کرد و با توجه به جامعیت کتاب عرفات اطلاعات تعداد زیادی از شعرا را عیناً از آن استخراج کرد و در کتاب خود جای داد. بعد از او رضا قلی خان هدایت که تنها نسخه خطی عرفات را در دست داشت در نگارش کتاب‌های مجمع الفصحا و تذکره ریاض العارفین از این کتاب بسیار استفاده کرد که البته او هم مثل علی قلی خان از مأخذ خود نامی به میان نیاورد. پس از اینها تذکره با نام ریاض العارفین در سال 1300 هجری قمری نوشته شده است که از تذکره اوحدی بهره‌های فراوان برده که البته متعدد به مأخذ خود یعنی عرفات العاشقین اشاره کرده است. در دوره معاصر نیز احمد گلچین معانی و سپس ذبیح الله صفا به نحو بسیار گسترده‌ای از این کتاب استفاده کردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر، ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
برامد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. ما شنوندگان عزیز در برنامه رازهای مجازی همچنان به بررسی مسائل مربوط به مشکلات وابسته به استفاده به حد و حصر از فضای مجازی یا اینترنت میپردازیم. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت میرسیم به شرح این مسئله که یکی از مشکلاتی که در طی سالهای اخیر در این زمینه بروز کرده است مربوط به فعالیت بلاگرها است. هفتوار جمهوریت در زمینه مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و فضای مجازی مقاله جالب را با قلم روح‌افزا مرادوه منتشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: در زمان معاصر بسیار کسب و شغل‌های نو مربوط به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیدا شدند که معمول‌ترین آنها بلاگ نویسی یا شغل بلاگری است. شغل دسترس و معمولی که هر خواهشمند می تواند از آن کار بگیرد. البته در دایره خود مسئولیت نیز دارد و نفران هوسکار در این راه نه همیشه موفق می شوند. اما سوال مطرح این است که چرا تارف فعالیت بلاگران، آنهایی که خواه و ناخواه در میان مردم مفکوره سازی می کنند، از چارچوبی آداب و اخلاق خواسته های ملی ما بیرون شدن دارد و ما اکثریت بی‌طرفیم؟ چرا یک نفر ملت را تحقیر و خودش را شرمنده و بی‌آبرو و بیننده و شنونده‌اش را گمراه می‌سازد و ما همچون تماشابین از دخالت خودداری می‌کنیم؟ چرا تدبیرهای ساختارهای مربوطه هنوز هم کمرنگ می‌نمایند و عموماً کدام عامل‌ها باعثند که بعضاً به نام بلاگران تا این حد آزاد و بی‌ریایی عادی‌ترین طلبات آدابی و اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی گپ فروشی و اندیشرانی می کنند؟ نوشته است خانم مرادوه در نشریه جمهوریت. موسیقی
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در زمینه سوء استفاده برخی بلاگرها از فضای مجازی و کلن اوضاع در و خصوص بین مهاجران در روسیه، گزارش اینک آماده پخش است که جالب توجه می باشد.
رئیس‌جمهور تفتیشی شهر مسکو از بازداشت 5 جوان زاده آسیای میانه سالهای تولدشان 2002، 2004، 2006 و 2007 با اتهام افباشی گروهی با مسلحت پیشکی خبر داد. با اونها بر اساس قسم دایم ماده 213 کودش جنایتی روسیه تا 7 سال زندان تعدید میکند. هرچند رئیس‌جمهور تفتیشات شهر مسکو در اطلاعیهش دستگیر شدگان را تن آزادگان آسیای میانه نام برده است، نشریه رسمی کمرسانت که به منابع خود خبر داد که همه آنها بلاگرهای جنگ‌طلب از تاجیکستان بوده، اخیراً سرکرده این گروه با نام طالب محمد نبیف نیز بازداشت شده است. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه رئیس‌جمهور تفتیشات پایتخت روسیه در طول سالهای 2022-2023 زادگان آسیای میانه در شهر مسکو در یک گروهی در هیئت گروه متشکلانه جنایتی عمل کرده، ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران می‌کردند و با مقصد خود را به اطرافیان مقابل گذاشتن و نمایش مناسبت بی احترامانه به اطرافیان، یعنی از اسیات افباشی بی یگان اساس مردم را با دست و پا لتکوب میکردن. این عملهای غیر قانونی خود را اعضای این گروه متشکل در ویدیو ثبت و در شبکه های اجتماعی پخش کرده، با این به دایره نامحدود مردم مواردهای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی را به نمایش میگذاشتند که این بیانگر بی احترامی آشکارا نسبت به جامعه است. تفتیشات میگوید اعضای این گروه جنایی عملهای خود را از پیش نقشه کشیدن، نابالغان را نیز برای اشتراک در این جنایت ها جلب کردند. بنا به فرضیه تفتیشات این بلاگر را در یگان مکان جمعیتی در حدود شهر مسکو یگان نفر را انتخاب کرده، با بهانه با وی وارد مناقشه می شدند و با استفاده از برتری جسمانی و شماره شان به شهروندان عمله آورده، نسبت به آنها زوراوری جسمانی و به آنها عذاب جسمانی و معنوی می رسانیدند. منابع کمرسان در رئاسات تفتیشات شهر مسکو گفتند وقتهای آخر در باره موردهای افزاینده حمله های بسبب زادگان آسیای میانه به شهروندان در فروشگاه های پایتخت روسیه خبرها می رسید و شاهدان و قربانیان این حمله ها همه به یک آواز می گفتند که حملگران هر عمل را حتما به نوار می گرفتند. 5 روز به این دسته را در اول ماه فوریه سال 2023 در پی یک چنین عمله در یک سوپرمارکت در شوروی ورشافسکای دستگیر و بر اساس ماده 213 کودش جنایتی روسیه به افباشی متهم کردند، ولی دادگاه نویه چیرتانو درخواست حبس آنها را به دلیل جدی نبودن اعمال جنایتشان رد کرد. دادگاه تنو برخی عملها از جمله استفاده از اینترنت را برای اعضای این دسته منع کرد. اما می نویسد کمیرسان این بلاگرها بعد آزاد شدنشان باز هم به نشر ویدیوی عمله های خود در اینترنت ادامه داده، همچنین خودصدای کردند که مقامات حفظ حقوق روسیه تمام تلاش را برای حبس آنها کردند، ولی از دستشان چیزی نآمد. در نهایت بنا به معلومات کمیرسان تلو محمد نبیف را در محل ثبت نامش در شهر خیم که در کنار مسکو دستگیر کردن و دادگاه نویای پرسنایا باید بزودی در مورد چوره پیشگیری نسبت به این سرکرده گروه بلوگرهای جنگ طلب از تاجیکستان قرار برارد.
بله دوستان، بلاگری شغل دسترس و معمولی که هر خواهشمند میتواند از آن کار بگیرد. البته در دایره خود مسئولیت نیز دارد و نفران هوسکار در این راه نه همیشه موفق میشوند. اما سوال مطرح این است که چرا تارت فعالیت بلاگران، آنهایی که خواه و ناخواه در میان مردم مفکوره سازی میکنند، از چارچوبه آداب و اخلاق خواسته های ملی ما بیرون شدن دارد و ما اکثریت بی‌طرفیم؟ ذکر شده است و عنوان گرده است که چرا یک نفر ملت را تحقیر کرده خودش را شرمنده و بی‌آبرو و مخاطبش را گمراه می سازد. ما همچون تماشابین از دخالت خودداری می کنیم. چرا تدبیرهای ساختارهای مربوطه هنوز هم کمرنگ می نمایند و عموماً کدام عاملها باعثند که بعضاً به نام بلاگیرا تا این حد آزاد و بی‌ریایی عادی ترین طلبات آدابی و اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی گپ فروشی و اندیشه پرتایی می کنند؟ عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
خدایا چقدر سرد این پایین، از اون بالا تماشا کن، اگه میشه فقط گاهی خودت قلب منو ها کن. خدایا سرد این پایین، ببین دستامو میلرزه، دیگه حتی همه دنیا به این زوری نمیارزه. بگو گاهی که دلتنگم از اون بالت ها میبینیم. بگو گاهی که غمگینم، تو هم دلتنگ و غمگینی. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست. خیالت از زمین راحت که حتی روز هم روشن نیست. کسی اینجا حواسش نیست که دنیا زیر چشماته. یه عمر یادمون رفته زمین دار مکافاتی. فراموشم میشه گاهی که این پایین چه ها کردم، که روزی باید از اینجا بازم پیش تو برگردم. خدایا وقت برگشتن یکم با من مدارا کن. شنیدم گرم آغوشت، اگه میشه منم جا کن. خدایا مرا تنها مگذار که مبادا نگاهم به نگاه بنده ای از جنس خاک محتاج شد. من خدا را دارم، کل بارم بر دوش سفری می باید، سفری تا تنهایی محض، هر جا که لرزیدم، هر کجا که ترسیدم. فقط و فقط گفتم من خدا را دارم.
همراهان گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
دوستان شنونده، همراهان گرامی، همه شما را به ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر تبریک و مبارک باد میگوییم. این لحظه از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه روز پدر را بشنوید.
پدر نمونه امت، ویژه برنامه به مناسبت سال روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و روز پدر از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ای کعبه دار یک جهان جان در بر امشب، الحق که از هر شب شدی زیباتر امشب. آغوش جان را باز کن جانانه آمد، هنگام قربانی است صاحب خانه آمد. تاریخ میگوید علی مولود کعبه است، مولود کعبه نه، بگو موعود کعبه است. مکه به توفیق ولایت محترم شد، امشب حرم از مقدم مولا حرم شد.
آتش جای دوست علی نیست، آتش مال خصم علی، رو لب هامون تا دم آخر اسم علیه. یاد علی شور قلب آشفته، ناد علی از لبم نمیفته. خدا بیا مرز هر کسی و که اسیر خاکه و یه دونه یا علی گفته.
با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و مخصوصا وصی و جانشینشان حضرت مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. خیلی خوشحالم و خداوند را سپاسگزار که در این شب میمون و مبارک، شب 13 رجب، میلاد با برکت مولای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم. عرض تبریک دارم این میلاد مسعود را از طرف خودم و همه امکاران خوبم خدمت همه شما خوبان، و همینطور روز پدر را تبریک عرض میکنم به همه پدران خوب و زحمت کش در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر توکلی، پژوهشگر و کارشناس امور دین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. عرض تبریک دارم سال روز میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و پدران بزرگوار، مادران گرامی. ایام میلاد مسعود و پربرکت امیرالمومنین خدمت همه مسلمانان جهان، پدران عزیز و مادران بزرگوار تبریک عرض میکنم، و امیدوار هستم که پدران عزیز ما در این روز بتوانند از امیرالمؤمنین، از پدر نمونه امت اسلامی، سرمشق و الگو بگیرند و ما هم بتونیم این راه به خوبی ادامه بدیم.
انشاءالله سلامت باشید. خیلی ممنون از حضورتان استاد، خیلی خوشحالم که در این شب زیبا شما را در کنار خود داریم. استاد، زندگی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پر از زیبایی، دنیای از فضیلت، فضیلتی که توان بیان او نیست، ولی بحث همون آب دریا و قدر تشنگی مایه. ایه ویژه های متفاوتی زندگی حضرت امیر قابل بحث هست و خیلی هم مهم، ولی آنچه را که امشب دوست داریم در بحث بگیرم و موضوع بحث هست، پدر نمونه بودن حضرت هست و جا داره که حتمانم روی موضوع بحث بشه. به مناسبت خب روز پدر هست، همه روزها روز پدر هست، ولی خب این روز خاص‌تر و ویژه‌تر و متفاوت‌تر هست. استاد، چرا این روز خاص‌تر هست؟ چرا این روز، روز ولادت حضرت امیر شده روز پدر نام گذاری؟
بله، باید بگیم ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگو از آن چه دیده ای. از روح بلند خود حضرت مدد میگیریم که به ما کمک بکنه بتونیم در مورد دریای بیکران صفات و فضائل امیرالمؤمنین و انتخاب این روز به عنوان روز پدر عرایزی داشته باشیم که مورد رضایت خود حضرت باشه. ببینید، من بحث شروع میکنم با حدیثی از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه که فرمود انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة والحکمت فلیأتها من بابها. من شهر علمم و علی در این شهر است و هر کس میخواد وارد شهر علم بشود باید از در شهر وارد بشه.
قطعه.
در فرهنگ سنتی و شرقی ما پدر مظهر حکمت است، مظهر دانایی و اقتدار است، مظهر بصیرت، تیزبینی و آینده نگری است. پدر باید مجمع فضائل باشد، در خانواده مدیر و مدبر است. ما در بین ائمه علیهم السلام تنها کسی که میتونیم لقب مبارک ابوالائمه رو به او بدیم خود امیرالمؤمنین هست، گرچه ائمه هر کدوم پدر هست برای امام بعد از خود، ولی امیرالمؤمنین ابوالائمه است. خب فضائل پدر بودن در وجود حضرت جمع است. ایشون کسی است که بعد از پیغمبر صلوات الله علیه پدر سادات هست، پدر معنوی امت هست. لذا در اون حدیث معروف به امام حسن علیه السلام فرمود که اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی الی یوم القیامه به تقوی الله و نظم امرکم. ببینید صرفا امام حسن و امام حسین خطاب قرار نداد، فرمود هر کسی که این نوشته بخواند و تا روز قیامت این وصیت بشنوه، همه اونها به تعبیری فرزندان من هستند.
درست.
لذا ما مسلمانان و شیعیان و مؤمنین فرد معنوی امیر المؤمنین هستیم. حضرت جامع صفات کمال و جمال هست، از جمله صفات یک پدر نمونه بودن که حالا در ضمن عرایض خدمت شما خواهیم گفت که یک پدر خوب چه خصوصیاتی دارد و اون خصوصیات به نحو اتم و اکمل در وجود نورانی امیر المؤمنین وجود داره. لذا حضرت میتواند آینه تمام نمای صفات خوب باشد برای امت اسلامی و برای کسی که دنبال یک الگوست، چون ما در زندگی محتاج الگوهای خوب هستیم.
بسیار عالی، تشکر، خیلی عالی بود استاد.
بهترین نام در جهان علی، نقل شیرین هر دهان علی،
مهران صافت بی کران علی، جان جان علی، جان جان علی،
جان جان علی،
توی جاودان علی، امیر جهان علی، دم لحظه ظهور امام زمان علی، چه خوبه که اسم تو میدیم تو از آن علی، میدیم یا علی و بر خدا میگه جان علی،
یا علی یا مولا،
هیدا،
یا علی یا مولا،
هیدا،
یا علی یا مولا،
هیدا،
محبت‌های پدرم.
استاد، مقصود از این حدیث که پیامبر میفرماید انا و علی ابا و هذه الامه چی هست و بله. معنی پدر بودن مثلا چگونه پدر است پیامبر و حضرت علی؟
بله بله، حدیث بسیار زیبایی است که هم در منابع حدیثی اهل سنت وجود داره و هم در منابع حدیثی شیعه. میفرماید که انا و علی ابا و هذه الامه. قبل از این که این حدیثم توضیح بودم خدمت شما، یک حدیث دیگه از پیغمبر میخونم که شرح در واقع این حدیثه. حضرت فرمود که الآباء ثلاثه، پیغمبر صلوات الله علیه فرمود پدران سه گونه‌اند. یک پدر، پدر جسمانی شماست که در واقع شما از نطفه او متولد میشید، ما از نطفه او متولد میشیم و همه انسان ها این پدر جسمانی رو دارن. یک پدر، پدر علمی، روحانی، دینی و معنوی ماست که بنابراین معلم ها از این نظر احترامی که ما به پدر حقیقی خودمون میگذاریم به معلم هم باید بگذاریم و امیرالمؤمنین و پیغمبر و انبیاء الهی از این نظر میتونن در واقع پدر امت باشن چون پدر معنوی و علمی هن. و پدر سوم ابون زوجک، پدریست که بله پدر همسر، یعنی ممکن است که اگر شما مرد هستید میشه پدر در واقع خانم شما، اگر شما زن هستید میشه پدر شوهر شما. ایشون هم چون پاره تن خود در اختیار شما قرار میده، لذا احترامی که به پدر میگذارید به ایشون هم باید بگذارید. این حدیث مقدمه بود برای توضیح او حدیثی که شما فرمودید که انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران امتیم. پدر چیکار میکنه؟ پدر موجودیت یک فرزند از پدر است. در واقع پدر علت تامه است. اگر پدر نباشد فرزند هم نیست. اگر امیرالمؤمنین و وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین نبودند، ما چیزی به نام امت اسلامی نداشتیم و اصلا تربیت دینی نداشتیم. باز اشاره میکنم به او حدیث دیگری که فرمود نور من قبل از خلقت آدم خلق شد. نور امیرالمؤمنین قبل از خلقت آدم خلق شد. به این تعبیر پیغمبر و امیرالمؤمنین میتوانند پدر علمی و معنوی کل بشریت باشند. چرا پدرن؟ چون الگو هستن، چون جامعه همه صفات جمال و کمال هستن، چون ابرمردن. ابرمرد یعنی موجودی که اسوه میتواند باشد برای فرزندان. فرزند به هر قسمتی، به هر زاویه ای از زاویه های وجود پدر که نگاه بکنه از او الگو میگیره. لذا وقتی ما به وجود مقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین نگاه میکنیم، از رأفت حضرت، از صداقت حضرت، از شجاعتش، از بزرگواری و کرمش، از بخششش، از فرزند پروری حضرت نمونه میگیریم در زندگی. و لذا پیغمبر و امیرالمؤمنین پدران معنوی امت هم.
بسیار عالی. هرچند جهان با تب آشوب عجین است، آغوش تو آرام ترین جای زمین است. پدر عزیزم روزت مبارک. در خدمت جناب استاد توکلی هستیم. استاد، برای این که یک پدر نمونه باشیم. چه الگویی را باید از حضرت امیرالمومنین و زندگی آن حضرت بگیریم؟
بله، برای پاسخ به این سوال من دو تا نکته عرض میکنم. اول یک حدیثی را عرض بکنم از وجود مقدس پیغمبر صلوات الله علیه که فرمودن ادبوا اولادکم بزمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. سعی کنید فرزندانتان را مطابق با نیازهای زمان خود اونها تربیت کنید. زمانشناس باشید، نیازهای فرزند را بشناسید و در واقع ابزارها و صفاتی که باید در وجود این فرزند به عنوان یک پدر آینده یا مادر آینده به وجود بیاد، این ابزارها در شخصیت او از دوران کودکی نهادینه کنید. یک مادر خوب باید مظهر رحمت و مهربانی باشد. دختری که از پدر محبت نبیند نمیتواند مادر خوبی در آینده باشد. یک پدر خوب باید مظهر اقتدار و کرامت و عفو و گذشت و مهربانی باشد. پسری که روانشناسان میگن پسری که در دوران کودکی از دامان مادر و از زیر سایه پدر بودن محبت نبیند، کرامت و بزرگواری نبیند. یکی از مصادیق کرامت اینه که اگر فرزند اشتباهی کرد، اشتباه او رو باید پدر ببخشه. پدری که بیش از حد سختگیره، بله، بیش از حد اقتدارگراست در محیط خانواده، بیش از حد دیکتاتور معاب است. بله. و پدر سالاری میخواد در محیط خانواده حاکم بکنه، این نمیتونه پدر خوبی باشه، نمیتونه نمونه باشه در دید فرزند. پدر باید مظهر کرم باشد، مظهر فضل و بخشش باشد، مظهر اقتدار باشد همراه با مهربانی. این پدر در واقع برآورده کننده نیازهای مادی و معنوی فرزندان و همسر در محیط خانواده است. پدری میتواند پدر نمونه باشد که بهترین همسر باشد برای مادر فرزندان. کی میتواند همسر خوبی باشد؟ وقتی که به کرامت انسانی مادر فرزندان احترام بگذارد.
تشکر استاد، خیلی ممنون، سلامت باشین. از ای که زحمت کشیدین در این شبها، در این روزها، خلاصه آمدین در برنامه و انشالله که خیر و سلامتی بدرقه راهتان باشه و خداوند بابت این زحمات برتان اجر خیر عنایت کنه. تشکر
از بنده هم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که این جلسات زمینه بشه برای مطالعه بیشتر و برای اینکه آگاهی ها خود روز به روز بالاتر ببریم و بتونیم از وجود مقدس امیرالمؤمنین در زندگی خود الگو بگیریم.
انشالله سلامت باشین. تشکر استاد از حضورتان. دو مثل شعر تقدیم بکنم به پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، پدر حقیقی من. ای سفر کرده موعود، بیا که دلم در پی تو در به در است. جان ناقابل این چشم برا، برگ سبز به تو روز پدر است. این بود برنامه امشب. به وقت تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.
مهجت الزهراء فارس الهيجاء
يا علي مولا يا حيدر يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا
تکیگاه من
شد امان نامه
در گناه من،
سایه لطفت
شد پناه من،
نور عشق تو
نور راه من،
یا علی هستی پادشاه من، تا هستی امیرم
بمیرم.
یا حیدر
یا علی مولا.
علا باسم من سما هو من عرشه يا علي نادى قال ابو الزهرة باذني ظل نجوى ولمن والا عادي من عادى للحشر وياك يا ولي الله غصبا عن الاعادي يا حيدر انادي وبروحي اطوفك يا كعبة فؤادي يا كعبة فؤادي مردانی تکیلی حیدر شیر یزدانی ساقی کوثر فاتح بدر و فاتح خیبر چون که می جنگی در صف لشکر ذوالفقار تو می کنه محشر ضربه هاش یکیه مهجتي وعيني حب ابو الحسنين من عجن طيني من نبي الدارين نظرتك فيني شيعي واتباهي حب علي ديني دلالي وضميري كل شدة نصيري خادم انا وهتم بس حيدار اميري
يا هيدر
علي امام من است و منم غلام علي علي هزار جان گرامی فدای نام علی
خوب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.